دو بازی کریستال پالاس و ساوثهامپتون رو امروز بررسی خواهیم کرد. یه پیروزی پرگل 4-0، یه تساوی عجیب برابر ساوثهامپتون پر از اشتباهات دفاعی، و اولین بازی این فصل ما توی چمپیونز لیگ رو خواهیم داشت برابر قهرمان لیگ اروپا.
The Lampard axe has swung. Six changes from the West Bromwich Albion performance. In come Edouard Mendy for his league debut. Ben Chilwell for his full league debut. Aspilicueta and Zuma. Only Thiago Silva remaining in the defence. Also given the nod, Jorginho and Hudson-Odoi starting for the first time in the league since February. Here's Werner. Opens things up now to Hudson-Odoi. Mitchell again is defended really well against him. That's a scuff clearance by Sacco. Aspilicueta. It's in the air, Abraham's underneath it. Will it come out here to Chilwell? 1-0. Chelsea lead. Chilwell on his league debut. For the first time in the game, it was Messi defending by Crystal Palace.
سلام، من علی معتمد هستم به همراه هامون طاهری در قسمت 4 سری دوم چلسی ایرانی در خدمت شما هستیم، پادکست رسمی کانون هواداران چلسی در ایران. سلام هامون، چطوری؟
سلام علی جون، خوب، خودت چطوری؟
من جراحی زانو داشتم، این فوتبال چه توی زمین چه بیرون زمین فعلا روی خوش نشون نده به ما.
آخه الان خوبی؟ بهتری؟
الان بهتری خدا رو شکر. حالا این اپیزودو داریم ضبط میکنیم. اپیزود قبلی ما خب ویژه برنامه بود در مورد دیماتو و پیشبازی بازی با منچستر یونایتد، که خب یه ذره متفاوت‌تر از برنامه همیشگیمون بود. نظرات خوبی هم داشتیم، شنونده‌هامون خیلی راضی بودن خدا رو شکر. مرسی از اینکه ما رو حمایت می‌کنید و مرسی از اینکه پادکست ما رو به بقیه چلسی فن هایی که دور براتون میشناسید معرفی میکنید. ولی خب دوباره به روال سابقمون برمیگردیم، بازم میتونید با نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون به ما کمک کنید از طریق آیدی تلگرام چلسی لندن آی آر و یا هر اپلیکیشنی که دارید پادکست ما رو گوش میدید. و یه نکته دیگه این که همون ما دیگه از ساوند کلود داریم در واقع رخت میبندیم. آره، فقط اینکه ساوند کلود فیلتر شد و از این بعد توی سایت انکر داریم آپلود میکنیم اپیزود هامونو، ولی خب دوباره توی همه اپلیکیشن های پادکست، چه توی اندروید چه توی آیفون و حالا اپلیکیشن های ایرانی مثل ناملیک و شنوتو ترام پادکست فعال هستیم، میتونید که ما رو دنبال بکنید. خب اولین بازی که می‌خواستیم بررسی بکنیم که خب یه مقدارم ازش گذشته، بازی برابر کریستال پالاس بود که 4-0 تونستیم این بازی ببریم. چند تا نکته داشتیم بازی، یکی این که مندی اولین حضورش توی ترکیب اصلی بود و خیلی عملکرد خوبی داشت. چیلول هم اولین حضورش رو توی لیگ برتر داشت به عنوان بازیکن فیکس انجام میداد. ما 6 تا تغییر نسبت به بازی با وست برومویچ داشتیم و جورجینیو هاتسون اودوی هم از فوریه سال قبل تا الان اولین حضور فیکسشون توی لیگ برتر بود. ما نیمه اول خیلی خوب نبودیم هامون و گل هم نتونستیم بزنیم، ولی نیمه دوم موتورمون روشن شد. این ترکیب رو چطور میبینید؟ توی فکر میکنم این ترکیب تقریبا ترکیب اصلی ما باشه یه جوری، چون برابر سویام تقریبا از همین ترکیب استفاده شد که مندی دروازه‌بان، آسپیلیکوئتا و تییاگو سیلوا و زوما و چیلور خط دفاعیمونن، جلوشون کانته و جورجینیو، جلوی اونها این دفعه تغییر داده بود لامپارد که ورنر رو وینگ گذاشته بود کنار هاتسون و دوی و هاورتس هم پشت سر ابراهام بازی می‌کرد. این ترکیب رو چطور می‌دیدی؟
علی من این ترکیب فیوریتم یه جوری، یعنی اینو من از همه بیشتر دوست دارم که ابراهام بازی کنه و ورنر هم وینگ بازی کنه. من فکر می‌کنم تو این حالت ما بهتر می‌تونیم کار کنیم، ولی نمیشه با همه تیم‌ها به نظرم، مخصوصا تیم‌های انگلیسی، بیای فقط بازیکنای سایز کوچیکی تو بذاری، در واقع تارگت نداشته باشی. فوروارد تارگت هدف خیلی مهمه، مخصوصا تو فوتبال انگلیس که صفر بازی میکنن، محکمه قضیه و فیزیکیه. به نظرم حتما ما یه فوروارد هدف میخوایم، که من که جوابم دادم اونجوری که دیدی. ابراهام شاید گل نزد ولی خیلی خوب کار کرد، یعنی هم کمک میکرد به خط هافبک، هم تو اون جلو خوب میجنگید، سرا رو میزد، کلا خیلی خوب کار کرد. به نظرم این مدل ترکیبو اگر ما بیشتر داشته باشیم موفق خواهیم بود. همونجوری که دو گفتی، من فکر می‌کنم این ترکیب اصلی مون خواهد بود. حالا یکی دو تا تغییر تو وینگا، شاید مثلا یه دونه هافک دفاعی مون شاید یه دونه تغییر کنه، وگرنه تغییری نباید داشته باشیم.
نکته‌ای که گفتی درسته، یعنی ابراهام حضورش اون نوک حمله خیلی میتونه برای تیم ما کمک کننده باشه، یه ذره اون درتی ورکر رو انجام میده دیگه که با مدافع حریف درگیر باشه، توپو نگه داره، حالا پاس بده. ولی خب یه ذره ابراهام این فصل نشون داده فینیشینگش آماده نیست، یعنی فینیشینگ بالایی نداره هنوز. یه ذره کارو مشکل کرده. نکاتی که این بازی داشته که این که خب چیلول گل زد و بعد از 23 سال اولین انگلیسی چلسی بود که تونست توی اون دیویو یا همون اولین بازیش توی لیگ گل زنی کنه. و نکته جالبتر این که خب چند دقیقه بعد هم پاس گل داد و تونست سومین بازیکن چلسی باشه که در تاریخ توی بازی اولش توی لیگ هم گل میزنه هم پاس گل میده. کلا حضور چیلول تو تیم چطور میبینی؟ به نظرم دیگه خوشو فیکس کرد تو دفاع.
آره علی ببین اولش که اومد خب ما برامون یه خورده سنگین بود که 5 میلیون پول دادن براش. واقعیتش اینه برای ما طرفدارا که مشکل ایجاد نمیکنه، حالا 200 میلیون هم داده باشن فرقی نمیکنه. ما اگه ناراحت میشدیم یعنی میدیدیم این قضیه رو به خاطر اینه که دوست داشتیم یارای دیگه از لیمیتمون کم نشه که نتونیم بخریم یارا رو. ولی در کل علاوه بر کیفیتی چیلول خیلی خوب نشون داده و اصلا انگار نه انگار که توی تیم جدید داره بازی میکنه، همون کیفیت خودشو حفظ کرده، پاس گل میده، سانتر میکنه، ضربه خیلی خوب میزنه، تو دفاع خیلی موفقه. ما بک چپ سالهاست داریم اذیت میشیم، از موقعی که به نظر من اشلی کول رفته ما نتونستیم اونجوری جاشو پر کنیم. آلونسو توی سه دفاع اوکی بوده، یعنی لفتینگ بک بازی میکرده اوکی بوده، ولی بک چپ خوبی نبوده متاسفانه. واسه همین به نظرم از لحاظ بک چپ ما دیگه مشکل نخواهیم داشت و چیلول جاشو گرفته تو تیم و هم گل میزنه، پاس گل میده و دفاع هم خوب میکنه. دیگه فکر نکنم یه بک چپ چیز دیگه ازش بتونیم بخوایم.
آره حضور چیلول تو تیم خیلی خوب بوده، یه مقدار شخصیت رهبر و حالا اینکه بتونه با بقیه بازیکن‌ها هم خوب اخت بشه رو داره، بازیکن انگلیسی هم هستش، سهمیه هوم گراوندمون هم داره پر میکنه. چند جانبه حضورش تو تیم خوب بوده. دو تا گل دوممونو که بعد از اینکه چیلور گل زد، گل دوم رو زوما زد که این فصل یه نکته مثبت تو کارنامه زوما اینه که خیلی داره با سر موقعیت سازی میکنه، جلوی برایتون هم گل زده بود و رو کورنرها خیلی خطرناک داره کار میکنه. ما قبلا توی فصل قبل کورنرها خیلی گل نمیزدیم، خیلی هم موقعیت نداشتیم، ولی خب قشنگ مشخص لمپارد با زوما رو این قضیه کار کرده، این نکته مثبتیه. گل سوم و چهارممون رو پنالتی زدیم، یه پنالتی روی ابراهام شد، یه پنالتی روی هاورز و یه نکته حالا منفی که وجود داشت رو پنالتی چهارم یکم دعوا شد. ابراهام میخواست که پنالتی چهارم خودش بزنه که حالا یه مقدار توی بحث آقای گلی احتمالاً میخواستش که جلو بیفته، ولی آسپیلیکوئتا اومد میانجیگری کرد در واقع و توپو به جورجینیو داد. چطور بود این صحنه به نظرت؟
علی خب ابراهام خوب بازی کرده بود، میخواست که گلم زده باشه. نیک کم بهش بازی خواهد رسید نسبتاً امسال تو لیگ و به نظر میرسه که ورنر فیکس خواهد بود نوک، دوستاش گل بزنه دیگه، بعدم جوونه دوست داره رقابت کنه به نظر من. ولی خب کار در سطح تیم چلسی نبود واقعا و آسپی کاپیتانی کرد به نظرم و قشنگ کارو کرد، اومد توپو گرفت و داد به جورجینیو. خودم بهش برفورد، ابراهام درش هم آورده بودن ناراحت شده بود و غر میزد، ولی کلا همینه دیگه. توی سایت کانونم بچه‌ها بهش پرداختن و نوشتن که لامپارد گفته ابراهام جان ببخشید ولی ما نمیتونیم قانون تیم رو عوض کنیم.
اتفاقا سال 2010 اگه یادت باشه با آنجلوتی که قهرمان لیگ شدیم، بازی آخر با ویگان بود و بعد بازی رو میبردیم، بازی یکیچ بود فکر میکنم که پنالتی شد و لامپارد میخواست بزنه پنالتی رو به طبق معمول، دروگبا میخواست که خودش بزنه پنالتی رو. چون دروگبا برای آقای گلی گل میخواست آره و اون موقع لامپارد نداد توپو به دروگبا، خیلی دروگبا ناراحت شده بود، لامپارد گل کرد ولی پنالتی بعدی رو دادن به دروگبا زد. البته که ما اون بازی رو 8-0 بردیم، ولی به نظرم اینجا من جای جورجینیو بودم میدادم پنالتی به ابراهام بزنه.
چرا؟
بالاخره حالا تیم برده بازی رو، پنالتی چهارمه، اونم جوونه، به نظرم میشد بهش بده پنالتی، ولی اگر قرار بود جورجینیو نده به نظرم آسپیلیکوئتا کار درستی کرد.
آره دیگه، چون واقعیتش جورجینیو شاید تصمیم نمیگرفت واسه این قضیه، به نظرم لامپارد هم از بیرون ساپورت کرد این قضیه رو و دوست نداشت که این کارو بکنه. با قول تو اگرم میدادن بهش هم اتفاقی نمیافتاد، ما سری جلو بودیم دیگه، ولی در کل خب خواستن قانون رو رعایت کنن.
Jorginho's got this technique, hasn't he?
Yes, it's really unique, the way he jumps. It's the when he first came here and he started doing it, it's the first time I've seen it, and I'm watching how he does it. He's really got it off. That's the timing. He gets the timing. When he jumps in the air, you see the goalkeeper's body shape there. He already knows where he's going. When you see it from the other angle, while he's in the air, you see him, he's staring right at the keeper. Look at the keeper's body. He waits to the right, so he just slots in. It looks so simple, but It's quite a difficult technique to try and do, you know what I mean, to have that patience to play that chicken with him.
It's so unique. We've seen Bruno Fernandes do it. We've seen Pogba do it.
Yeah, but I saw him do it first.
What
are you digging me out for?
I'm not digging you out at all.
I feel like you are.
Disappointed with Palace?
در مورد پنالتی زدن جورجینیو جان رایت هم صحبت کرده بود، گفتش که جورجینیو یه تکنیک خیلی خاصی داره، دقیقا دیدیم دیگه، موقعی که میخواد ضربه آخر بزنه یه پرش کوچیکی میکنه، نگاه میکنه در زمان به کدوم سمت داره میره و طرف مخالف میزنه. حالا کار شبیه به کاری که هازارد میکرد، ولی خب جورجینیو یه ذره مدلش متفاوت تره، شبیه کاریه که پوگبا میکنه یا برونو فرناندز تو یونایتد
میکنه،
ولی جورجینیو اولین بار این کارو کرد.
واقعا جورجینیو اول بود.
آره، اینو جان رایت هم اتفاقا میگفت که جورجینیو اولین بار این کارو کرد. جورجینیو وقتی که به چلسی اومده از 11 تا پنالتی 10 تاشو گل کرده توی لیگ برتر. البته بعد از بازی هم لامپارد گفتش که ما خوب بودیم، خیلی خوب بازی کردیم، بازیکنای جدیدی داریم، اینا هنوز دارن توی تیم جا میافتن. از هاورتس و هاتسون‌اودوی خیلی تعریف کرده بود و روی هاجسون هم که سرمربی کریستال پالاس بود گفته بود که نیمه اول بهتر بودیم، گل هم نخوردن، ولی نیمه دوم نتونستیم خیلی موقعیت بسازیم، خیلی چلسی رو تحت فشار نذاشتیم و کلا هم چلسی بیشتر از ما دنبال توپ بودش. در کل نظرت راجع به این بازی چی بود همون؟
علی دوتا نکته مثبت داشت. یکی ما کلین شیت گرفتیم و خط دفاعمون وقتی مندی و سیلوا بازی کنن به نظرم و چیلول خب خیلی فرق میکنه و من فکر کنم میتونیم با این ترکیب به نتیجه برسیم. و اینکه بازیکن جدیدامون هم کلا خوب کار کردن تو این بازی. من به نظرم 4-5 تا ساینینگ جدیدمون همه خوب بودن.
بریم برای بخش بعدی که میخوایم خبرهای مربوط به تیم رو براتون بگیم. We're searching a bit at the moment. There's no doubt about that. Players are at different levels of fitness and when you bring Tammy played with the exuberance that he's played at the start of the season, to be fair, he is fit. But looking for players that are coming from different leagues, Kai Havertz I thought was fantastic in moments today. He covered a lot of ground. He's going to be such a player for this club. I know that as well. Callum comes in and brings bits in. Kurt gets the goal from a set piece. So, you know, again, I'm certainly not one. There's a lot of reactionary stuff at the minute with us straight away because there's a lot of expectation. And after West Brom, people want to react. Usually, I don't. And after today 4-0, I won't react too much. We're still working. خب چند تا خبر جالب داریم. یکی این که معلم چیلول، معلم دبیرستانش، مصاحبه کرده با نشریه سان. گفته که این خیلی بازیکن بااستعدادی بود، هم تو ورزش هم توی درس. در واقع میگه تا 16 سالگی داشت کریکت بازی میکرد. اگه ادامه میداد قطعا الان توی کریکت به جای خیلی بالایی رسیده بود، ولی خب رفت تو فوتبال و تو فوتبال هم که خب میدونیم به درجه یک رسیده. ولی میگه اگر هم اصلا دنبال ورزش نمیرفت الان قطعا یه بیزنسمن موفق تو لندن بود. یعنی میگه که هم بازیکن باهوشی هم بازیکن بااستعدادی.
علی من اینو قبول دارم، کلا بازیکنایی که حالا نه فقط فوتبالیستای خیلی سطح بالا، ورزشکارای سطح بالا، حتی به نظرم خواننده ها و حتی بازیگرای سطح بالا تو هر کاری میرن باز اون موفق هستن،
هوش رو دارن.
آره آره، من مطمئنم که درست میگه چیلول، مطمئنا هر کار دیگه هم میکره خوب میشه دیگه. همشون همینجوریان. اکثرا مثلا من تو ایران هم نمونهشو داشتیم، من دیدم آره. مثلا من آقای احمدزاده از دوستای خیلی نزدیکم، مربی ملوان بود، بسکتبال در حد ملی بازی میکرد. یعنی اینجوریان اکثر این آدم با استعداد تو ورزش خیلی خوبن.
آره دیگه، این هوش خب بالاخره تو هر جای باشه کمک میکنه. نشریه دی اکسپرس یه مقاله در واقع منتشر کرده که شامل مصاحبه مدیر دنیس زاکاریاس، هافبک دفاعی مونشنگلادباخه و متولد سوئیس، 23 سالشه. گفته که هم چلسی هم منچستر یونایتد و منچستر سیتی دنبال به خدمت گرفتن این بازیکن هستن، ولی خب گفته که احتمالاً این انتقال این فصل انجام نمیشه مگر اینکه این تیم‌ها با یه رقم 50 60 میلیون یورویی جلو بیان. ولی خب احتمالاً تا فصل بعد دنیس زاکاریا توی موشنگلادباخ میمونه. چطور بازیکنی همون؟
علی من دیدم بازیشو، اتفاقاً بازیکن، ببین هافک دفاعی اکتیویه، یعنی هم سرعت داره، هم پا به توپ داره، هم توپگیری خوب داره. یه شبه NDD، شبه کانته و شبه ماتویدیه، یه چیزی توی این مایه هاست مدل بازش.
اگر واقعا دنبالش باشیم احتمالا داریم دنبال جایگزین برای کانته میگردیم دیگه.
بعید نیست، بعید نیست.
خب یه خبری که این هفته منتشر شد و خیلی از همه هوادارهای فوتبال رو در واقع شوکه کرد، حضور پیتر چک توی لیست 25 نفره لیگ چلسی بود که اول گفتن اشتباه شده و اینا، ولی بعدن مصاحبه ها اینا که در اومد مشخص شد که نه، کاملا عمدی بوده قضیه، یعنی اینکه اسم پیتر چک واقعا به عنوان دروازه‌بان چهارم رد کردن. زولا، جان فرانکو زولا مسابقه کرده بود، گفته بود که خیلی شوکه شدم، ولی خب مطمئنم پیتر چک با توانایی و تجربه‌ای که داره اگه شرایط جسمیش خوب باشه و لازم بشه که دیگه کار به جایی برسه که در جان چهارم میخواد بازی بکنه، من مطمئنم که کسی رو ناامید نمی‌کنه. لامپارد هم گفته بود که چک همیشه توی تمرین‌ها خیلی با انگیزه است، همیشه میاد تمرین میکنه و به عنوان دروازه‌بان چهارم واقعا روش حساب کردن. اینو چطور می‌بینی؟ اون اتفاق عجیبه.
خود اسم خود لامپارد هم رد کنن دیگه. به نظرم این کارو کردن که تو تمرین‌ها باشه بیشتر با مندی. میخوان با مندی باشه و کمکی گلر را کنه، تجربه شد انتقال بده به مندی و کپا، چون خب گلر اسطوره‌ای چلسی بوده. من فکر کنم دلیلی که اسمش رد کردن هم همینه، میخوان با تیم باشه بیشتر.
دقیقا احتمالا همینه. یه ذره این داستانه، حالا اینو بذاریم کنار، این داستانه که کپا و اینا هم هستن، خیلی به جوک و شوخی شده بود که دیگه چکو دارن واقعا میارن که جای کپا بازی بکنه. توی این ترکیب ما، توی این ترکیب 25 نفره 4 تا بازیکن هوم گراوند داریم که چیلول و کریستینسن و آبراهام و توموری هستن. 5 تا بازیکن زیر 21 سال داریم که هاورت، زوریس، جیمز و هاتسون‌اودوی و گیلمور و میسون مونت هستن که همه اینها با بقیه بازیکن‌ها فهرست 25 نفره ما رو تشکیل میدن. یه مصاحبه هم جورجینیو کرده بود این هفته، میگفتش که من هنوز دارم برای تییاگو سیلوا ترجمه میکنم توی تیم، هنوز کاملا انگلیسی رو یاد نگرفته. حالا کلمه هایی مثل این که مثلا برو، برگرد، بچرخ، مثلا کلمه های کلیدی که تو زمین بازی استفاده میشه رو یاد گرفته، ولی هنوز هم بخواد مثلا حرف خاصی بزنه یا منظورش رو برسونه از من استفاده میکنه، من بهش کمک میکنم برای ترجمه. و میگه که خیلی هم حرف میزنه تییاگو سیلوا، و از طرفی هم حالا گفته خیلی بازیکن با کیفیت و با تجربه ایه، خیلی اینجا داره بهش خوش میگذره، خیلی هم خوب با تیم ارتباط برقرار کرده. نظر چیه راجع به این که هنوز سیوزیل با انگلیسیشو نتونسته درگیر؟
خب علی، کلا من چون با بازیکنای برزیلی پرتغالی زیاد در ارتباط بودم، کلا علی سخت انگلیسی یاد میگیرن، یه خورده سختشونه. اکثرا هم نگاه کنی میرن لیگ پرتغال اول از همه بازیکن انگلیسی، بازیکن برزیلیا یه دور اونجا هستن، بعدن که خب میرن جای دیگه میرن انگلیسی یاد میگیرن. کلا سختشونه برزیلیا انگلیسی یاد گرفتن، ولی خب یاد میگیره، کم کم یاد میگیره. مطمئنن آخ تایمی هم نیست خیلی اومده بنده خدا، یه دو سه ماه طول میکشه تا اوضاعش بهتر شه بتونه صحبت کنه. حداقل از اگوئرو بهتره که بعد از این همه سال هنوز یه مصاحبه انگلیسی نمیکنه.
این هفته سالگرد 24 سالگی فوت متیو هاردینگ بود. متیو هاردینگ رو شاید اسمش رو شنیده باشید که جایگاه شمالی استنفورد بریج جایگاه متیو هاردینگ نامگذاری شده. حالا متیو هاردینگ کی بود؟ متیو هاردینگ یک بیزنسمن بود و یه فرد پولدار که شدیداً طرفدار چلسی بود. سال 93 باشگاه فراخوان داد که ما می‌خوایم باشگاه رو متحول کنیم، استادیوم رو در واقع بازسازی کنیم و تحولاتی توی باشگاه باشه، درخواست سرمایه‌گذاری داد. متیو هاردینگ اون سال، سال 93، 26.5 میلیون توی چلسی سرمایه گذاری کرد، بهش پست مدیریتی هم دادن. 7.5 میلیون از این پول برای ساخت همون جایگاه شمالی مصرف شد در واقع، که بعداً بعد از فوتش به اسم خودش نامگذاری شد، و بقیه اون پول هم برای مثلا خرید بازیکنایی مثل رودگولیت و دیمتو و مارکیوز و اینا مصرف شد. ولی متاسفانه متیو هاردینگ خودش بعد از اینکه یک بازی لیگ کاپ رو برابر بولتون با چند تا از دوستاش دیده بودن، با هلیکوپتر شخصی داشتن برمیگشتن که هلیکوپترشون سقوط کرد و در واقع فوت کردن و قهرمانی اف ای کاپ چلسی رو هم توی اون سال ندیدن.
High into the roof of Chelsea's net. It's 2-2. From Chelsea's point of view, a rotten goal to concede. But great persistence from Southampton, notably in the form of Che Adams here, sent forward by Romeo, onside, Zuma had a head start here, not enough on that ball back. Arrizabalaga came out, didn't really come close to getting it away ahead of Adams at all. It bounces off the post and Shea Adams says thank you very much. Arrizabalaga struggling there in the one-on-one with Adams and then left sprawling as the ball was smacked high into the back of the net.
خب به آخرین بازی لیگمون برابر ساوثهامپتون رسیدیم. این بازی خیلی بازی عجیب غریبی بود. آماری که چلسی داشتش قبل از این بازی از دسامبر قبلی تا حالا ما توی هیچ کدوم از بازی‌های خونگیمون به جز تیم‌های تاپ 6 نباخته بودیم. آخرین باختی که داشتیم هم دقیقاً 2-0 به همین ساوثهامپتون بود توی دسامبر. تو والکات بعد از 14 سال دوباره به تیم ساوثهامپتون برگشته بود و داشت بازی می‌کرد جلوی ما. متاسفانه دوباره کپا توی ترکیب اصلی بود چون مندی مصدوم شد. ما واقعا بدشانسیم، یعنی تا یه دروازه‌بانم خریدیم که یکم خوب بازی کنه مصدوم شد.
آره واقعا تا میای در واقع این فرم تیم به دست بیاد و بیان این حالت این که با این خط دفاع بازی کنیم، با این گلر بازی کنیم، دوتاش نبودن دیگه. هم تییاگو سیلوا نبود، هم مندی که نشون داد که چقدر هم تاثیرگذار نبودشون متاسفانه.
آره توی این بازی تییاگو سیلوا خب استراحت میکرد، کریستنسن به جاش اومد، دفاع راست و چپمون هم آسپیلیکوتا و چیلور بودن، کانته و جورجینیو هافک دفاعی بودن و جلو پلیسیچ این بار سمت راست بازی میکرد، هاورت وسط، میسامون چپ و تیمو ورنر نوک حمله بود. ما خیلی این بازی رو خوب شروع کردیم، یه گل آفساید ورنر زد با ضربه سر، چند دقیقه بعدش یه حرکت دامی خیلی خوشگل کرد، دفاع روبروشو برداشت، حرکت تو عرض انجام داد، 3-4 نفر پیچید به هم و زد تو گل، یه گل کاملا حرفه‌ای،
تک نفره
واقعا تک نفره و حرفه‌ای. بعد از اونم که گل دوم رو پاس خیلی خوب جورجینیو زد، خیلی پاس خوب داد، ولی ورنر هم کاملا دروگبایی توپو در آورد و اولین گل هدش توی لیگ رو بعد از آپریل 2019 زد. خب ورنر با اینکه مهاجم خیلی خوب درجه یکیه ولی خب با سر زیاد گل نمیزنه. 2-0 جلو افتادیم تا دقیقه 43 که هاورت یهو اومد شروع کرد دو سه نفر رو توی زمین خودمون رد کردن که توپو لو داد با یه پاس اینگز تک به تک شد و خب تک به تک هم که تو تیم ما یعنی گل دیگه. نیمه اول 2-1 تموم شد. چطور دیدی چلسی رو توی نیمه اول؟
نیمه اول ما خیلی خوب بازی کردیم علی، درسته که حالا توپ از دست رفت و گل خوردیم ولی ما کلا خوب فوتبال بازی کردیم، با اینکه موقعیت آنچنان درست نکردیم از معدود موقعیتامون تونستیم استفاده کنیم و مدل چلسی قدیم 2-0 جلو بیفتیم. ولی خب وقتی گل رو خوردیم نگران شدیم دیگه، میدونستیم که خب چون تیم ما دفاعش مستحکم نیست وقتی این خط دفاع بازی میکنه این دروازه‌بان، یه خورده آدم در واقع همش نگرانه که گل رو بخوریم دیگه. همین اتفاق هم متاسفانه تو نیمه دوم افتاد.
نکته‌ای که داره تیم ما، من خودم خیلی دارم اشتغال می‌کنم، وقتی که تیم حریف صاحب توپه خب پرس زیاد می‌کنیم، جورجینیو و کانته خیلی پرس می‌کنن، خیلی میان جلو، بعد اگر تیم حریف یهو بزنه زیر توپ دیگه مایم و خط دفاعی در واقع شلوولمون. رو گل دوم همین اتفاق افتاد و زوما خیلی عجیب بود حرکتش، یعنی کاملا توپ رو داشت، میتونست توپو نگه داره، میتونست بزنه تو اوت، میتونست یکم بهتر پاس بده، ولی خب یه پاس خیلی بد داد به کپا، یعنی مقصر اصلی اینجا اول زوما بود. بعد کپا هیچ کاری نکرد با توپ، یعنی توپ خیلی راحت از کنار کپا رد شد، در صورتی که میتونست بگیره، فکر کرد که بازیکن حریف توپو حرکت میده ولی نداد و بعد از اون هم کریستنسن نتونست دفع کنه، بعد خود کپا اومد نتونست توپو درست دفع کنه، یعنی کلکسیونی از اشتباهات فردی دیگه. ما گل دوم خیلی
کریستنسن علی تازه توپ رو در آورد به نظر، یعنی پاس بیرون داد، کریستنسن آره. با تکتش بنده خدا در آورد توپ رو، کپا اشتباهی دور کرد، اومد من به نظرم باید میزد تو کورنر توپ رو دیگه، تمومش میکرد کارو
کپا دیگه،
ولی دوباره اونوری زد و اصلا عجیبه، من نمیدونم، من فکر کنم روحی واقعا داغون اوزاش، یعنی این اتفاقا از این نشأت میگیره که خیلی خیلی ذهنش درگیره.
بازی اونجا 2-2 شد ولی خوشبختانه ما 2 دقیقه بعد تونستیم رو حرکت قشنگ ورنر و پلیسیچ گل سوم بزنیم که اولین گل کای هاورتس توی لیگ برتر بود، این بار رو پاس گل تیمو ورنر و خب اینجوری بودیم که خب خدا رو شکر دیگه از بیخ گوشمون گذشت، ولی تیممون یه مقدار شل شد دیگه. دقیقه 77 حکیم زیش اومد تو زمین، خب خیلی هم کار خاصی نکرد ولی دیگه ما تحت فشار بودیم، دو سه تا توپ اومد رو دروازمون، یکشو کپا گرفت، یکش از کنار دروازه رفت بیرون، تا دقیقه 92-3 بود که حکیم زیش توپ رو لو داد، ریس جیمز هم که تازه اومده بود تو زمین خطا کرد و یه گل بی خود دیگه خوردیم دیگه.
علی من یه خورده دراجب این بازیه توضیح بدم. 3-3 شد بازی، درست بگی، همین اتفاق افتاد و بازی 3-3 شد تمام. ببین دو سه تا مشکل بزرگ داریم ما داشتیم تو این بازی که یه خورده هم متاسفانه به نظر من تقصیر کادر فنیمون هم بود. آسپیو اصلا وقتی که اصلا آسپی دیگه نمیشه واقعا وقتی بازی میکنه علی اذیت میشه تیممون. تو نگاه کن هر چی توپ اومد سمت راست ما دوباره برمیگشت یا اینکه لو میرفت یا اینکه دوباره برمیگشت به خط دفاع وسطی ها، دو دقیقه توپ رو نگاه میکنه این ور اونور نگاه میکنه، پاس اونگو نمیتونه بده، پاس راحت رو نمیتونه بده، تو دفاع کردنه یه خورده باگ داره، دور میخوره، هی ازش رد میشن، اذیت میشیم. به نظر من اصلا اشتباه بود که از اول آسپی رو بذاره. ریس جیمز اگر آماده بود که بود به نظرم باید بازی میکرد از اول و بعدم تعویزمون باز دوباره ریس جیمز رو آوردی گذاشتی کجا؟
آورد گذاشت جای هافک راست دیگه در واقع.
همون دیگه اشکال ایجاد کرد دیگه. دوباره بازم از همونجا اومده بود به وسط، مایل شده به وسط ریس جیمز که خط هافک رو یه خورده پر کنه.
ببین مشکل تیم توی اینجور توپا، توپای برگشتی اینه که حالا ضربه سر رو نسبتا دفاع خوب میزنن، ولی الان ما الان از آپریل 2018 توی خونمون 3 تا گل نخورده بودیم توی لیگ و مشکلی که داریم توی توپای برگشتیمون اینه که حالا دفاع توپو نسبتا خوب برمیگردونن، ولی مشکلی که هست هافک دفاعی هامون نمیتونن اون توپ برگشتی رو جمع و جور کنن. یعنی کانته رو زمین میتونه این کارو بکنه ولی وقتی توپ هوایی نمیتونه این کارو بکنه. جورجینیو هم اصلا بدن این کارو نداره، یعنی اگر توپو دفاع برمیگردونه معمولا توپ دوباره میرسه بازیکن حریف.
کلا علی تو پرس خوب نیست جورجینیو. جورجینیو به نظرم فقط تو هر حالتی میتونه خوب هافک دفاعی باشه که دو تا هافک دفاعی جلوش باشن. متوجه نیست این کاره که صرفا هافک دفاعی باشه، بیشتر بازی سازی بلده. واقعا هم تو اون کار خوبه، اصلا نمیشه به شیراد گرفت. توپو خوب میچرخونه، بده بگیرش خیلی خوبه، ولی لیدر خوبیه، پنالتی خوب میزنه، هافک بدی نیست، ولی هافک دفاعی تنهایی نمیتونه. یعنی با کانته و جورجینیو نگاه کن تو اون بازی علی، فقط کانته پرس میکرد میدوی دنبال خط هافک، اون سه تا سه به یک میشد همش کانته، اذیت میشد توی حالا. و بعدم ما روی ضربه آزاد اصلا مشکل داریم، مخصوصا اگر مندی تو گل نباشه همه تن و بدنمون میلرزه توپ بلند.
ما از آگوست 2019 تا الان رتبه سومو داریم از گل هایی که روی ضربه کاشته خوردیم. اورتون 19 تا خورده، نوریچ 18 تا، ما و نیوکاسل 17 تا گل خوردیم.
نوریچ که افتاد، اورتون حالا تیمشو داره عوض کرد، یعنی خط دفاعشو یه جورایی تقریبا یکی دو تا تغییر داشته، بهتر خواهد شد. ما با اون وضعیتمون خیلی داغونه. ولی یه چیزی دیگه علی، آماری خوندم و لمپاردم بهش اشاره کرده بود، گفته بود که ما بعد از سیتی کمترین تعداد شوت به دروازه رو داشته تیممون، ولی همه گل خوردیم. یعنی ضربه دروازه زده میشه و
گل دیگه،
ما گل خوردیم. این خب خیلی آمار بدیه، ناراحت کننده است برای هم برای لمپارد و هم فکر کنم برای کپا و خط دفاعیش. First half was as good as we played this season for sure and maybe for a long time and it was nice to see those things coming together. We never got to those levels in the second half. Some of it credit to Southampton, they made it very difficult for us to play. But some of it we have to take for ourselves and say that we can do better in the second half.
لمپارد بعد از بازی گفتش که ما نیمه اول خوب بودیم، مثل تقریبا همه بازی‌های این فصلمون و همه چی هماهنگ و خوب پیش میره، ولی نیمه دوم اصلا تو اون سطح نبودیم و واقعا هم بعد از ساوثهمپتون آفرین بگیم چون کار خیلی برامون سخت کرده بود. ورنر بعد از بازی گفتش که خیلی دلم می‌خواست اولین گلمو توی لیگ برتر انگلیس بزنم، خیلی هم براش تلاش کردم و دو تا گل هم زدم ولی متاسفانه نتونستیم بازی رو ببریم. مربی ساوثهمپتون هم که رالف هاوزن هست، اگر درست بگم مربی اتریشیه که دو فصل هم با ورنر توی لایپزیگ کار کرده، اون هم از تیمش راضی بود، هم گفتش که واسه ورنر خیلی خوشحالم، خیلی بازیکن باستعداد و توانمندیه و خوشحالم که تونست دوتا گل بزنه، ولی خب خوشحال هم هستم که ما باز تونستیم یه امتیاز رو بگیریم. یان رایت بعد از بازی میگفتش که نکته‌ای که در مورد ورنر وجود داره اینه که اصلا نگران گل زدن نیست، یعنی کار خودشو میکنه، فراراشو میکنه، حرکاتاشو انجام میده و خیلی هماهنگی خوبی هم با هاورتس و میسون مونت داره، هم گل میزنه گل میسازه. این ورنر خیلی خوب خریده بود برامون.
آره ورنر، ببین علی کلا خریدمون بد نبوده، ورنر خوبه، هاورتس خوبه، تییاگو سیلوا خوبه، مندی خوبه، چیلول خوبه، زیاشو خیلی من مطمئن نیستم که بتونه تو لیگ انگلیس مدل بازی کردنش یه خورده به نظرم نمیخوره به فوتبال انگلیس هنوز، من که یاد بگیره.
حالا راجب زیاش هم باید صحبت کنیم، خیلی وقت بازی نکرده، اصلا آماده نیست بدنش.
آره بعدم ولی کلن بدنش خیلی ریقوه بنده خود، خیلی لاغره. من خوره میترسم این قضیهش که یعنی مصونیت بگیره. ولی خب از اون ما داشتیم بازیکن اینجوری مثل ماتا که اومده و بعدم کار نکرده برای ما، ببینیم چی میشه. ولی همونجوری که گفتی ورنر هاورتس جفتشون خیلی خوب بودن و ما مشکل گلزنی برای ورنر نخواهیم داشت، فقط امیدوارم که این مدلی که دوست داره رو بازی کنه تیم ما.
در مورد حالا وضعیت دفاعی چلسی هم آلن شیرر صحبت کرده بود، چلسی توی 43 بازی که لامپارد مربیش بوده 63 تا گل خورده، یه آمار افتضاحه اصلا. خیلی
آره ببین فصل اولو باز زیاد خیلی نمیتونیم بهش خورده بگیریم، این فصل واقعا باید درست کنه این کارو.
ولی خب ببین شیرر که خب مثلا بازیکن چلسی نبوده، یعنی حمایتی از چلسی نداره، ولی میگفتش که واقعا اصلی ترین دلیلش اشتباهات فردیه.
آره واقعا،
یعنی الان رو همین این بازی هم میگفت، الان گل اول خب هاورز توپو بی خودی لو داد، یه هوشوری که 3 نفر رو دریبل کردن، گل دوم که اونجوری زوما پاس به عقب و دوباره کپا، و گل سوم هم حتی میگفت باز اشتباه فردی بوده، نباید اینجوری توپ وارد دروازه بشه.
نه بابا اصلا هم ضربه اوله رو شوتر رو هیچکی نرفت برس کنه، نفر دومه که سر زدن باز هیچکی نبود باهاش، گل اونم که نگاه
شیرر قبلش رو میگفت، موقعی که خطا شد حکیم زیش بی خودی توپو لو داد. آره، آره. ریس جیمز هم حتی بی خودی خطا کرد و زد.
آره.
ولی خب باعث شد که چلسی یه 3 امتیاز ارزشمند رو نتونه بگیره و فقط
دوم میشدیم اگه میگرفتیم، متاسفانه از دست دادیم.
آره این یه امتیاز رو بگیره، اونم تو این فصل عجیب و غریب که یعنی همه تیم‌های بزرگ دارن نتیجه نمیگیرن، موقعیت خوبیه برای اینکه بتونیم نتیجه بگیریم، ولی خب فعلا داریم شانسامون رو از دست میدیم. Champions League returns to Stamford Bridge as Chelsea kick off their Group E campaign with the visit on Sevilla to West London. خب چمپیونز لیگ شروع شد، ما اولین بازیمون برابر سویا بود. نکته این بازی بود که چلسی و سویا دوتا قهرمان اخیر لیگ اروپا بودن و این اولین بازی بود بین دوتا تیم، مسابقه بازی برابر سویا رو نداشتیم. این فصل 29مین فصل اروپایی ماه و 17مین فصل چمپیونز لیگمون. نکته حالا عجیبی که داشت یا آمار عجیبی که داشتیم، ما آخرین باری که جلوی تیم اسپانیایی توی استنفورد بریج بردیم برمیگرده به سال 2012 برابر بارسلونا. از اون موقع تا حالا 4 تا بازی کردیم که 2 تاشو باختیم 2 تاشو مساوی کردیم. خوشبختانه مندی به این بازی رسید، دفاع راستمون ریس جیمز بود، وسط باز هم تیاگو سیلوا و زوما که به نظر میرسه زوج اصلی خط دفاعی ما باشن، با چیلول دفاع چپ، جورجینیو کانته و جلو این دفعه باز هم پولیسیچ راست، هاورت وسط، مونت چپ و ورنرو که حمله. تقریبا این ترکیب اصلی ماست برای این فصل با توجه به آمادگی فعلی بازیکن‌ها. نتیجه این بازی خب 0-0 شد. این بازی رو کلا چطور دیدی همون
علی؟ خب ببین دو سه تا وجه داره این بازی برای ما. ببین یکی از مهمترین اتفاقای این بود که ما جلوی تیم مثل سویا که خیلی خوب بازی میکرد،
خیلی
تیم خوبی بود،
فصل پیش هم وولفز رو حذف کردن هم یونایتد رو حذف کردن.
آره تیم خوب بود، همین یه 10-15 روز 20 روز پیش با بایر مونیخ بازی کردن و 1-1 جلو بودن و 2-1 باختن، یه خورده سخت هم باختن، بایر مونیخ رو خیلی اذیت کردن و باختن. تیمی که به همه 7-8 تا میزن. آره. جلو سویا گرفت، دلیلش هم اینه که خیلی جنگنده بازی میکنن، تو خط هافک خیلی سفتن، خط دفاعیش واقعا دفاع وسطای سرعت دارن و میکس سرعت و قدرت با هم دارن، خب این خیلی کمکشون میکنه. من فکر میکنم تیم ما فوکوس بود روی گل نخوردن بیشتر علی، یعنی بیشتر فکر این بودیم که کلین شیت رو داشته باشیم، حالا اگر گل زدیم دیگه، یعنی اومدیم توی ضد حمله گل بزنیم. یه مشکلی که به نظرم داشتیم این بازی دفاعمون بد کار نکرد و خیلی کم اشتباه بودن، به جز دو سه تا صحنه که زوما اشتباه کرد و خدا رو شکر مشکلی پیش نیومد، اتفاق آنچنانی نداشتیم. چیلول خیلی خوب کار کرد، بک چپ عالی بود، تیاگو سیلوا خیلی خوب بود، هم تو بازی سازی هم توپ قطع کردن، و ریس جیمز عالی بود به نظر من، خیلی خوب کار کرد، تو خط دفاعی خیلی کمک کرد، هم سرا رو میزد هم رو زمین خوب کار میکرد، به نظرم پوشش و اینا رو خوب دادن. خط هافکمون جورجینیو کانته بد نبودن، همون حالت تقریبا عادیشون رو داشتن، کانته خیلی جنگید، کمک میکرد به خط دفاعمون خیلی.
ولی خب لامپارد حداقل تو یک سوم آخر بازی به نظرم میخواست که دیگه بازی رو ببره، یعنی هم
آره دیگه، چون دیگه
حکیم زیش رو برد تو، هم کوواچیچ رو برد، جورجینیو.
آره ببین، اتفاقی که افتاد به نظر من اشتباه، هنوز اگر میخواییم این مدلی ستا فورواردت بازی کنن، یعنی ورنر و مانت و پولیسیچ، پولیسیچ باید چپ بازی کنه، پولیسیچ راست نمیتونه، باید چپ باشه که ببره بره به تو. وقتی اصلا اووردش یکم سویچش کرد برای 5 دقیقه 10 دقیقه نیمه دوم، اول نیمه دوم،
آره
این کاری کرد و اصلا بهتر شده بود کار.
ببین نکته اینه که چون ورنر میاد ناخودآگاه میاد سمت چپ، یعنی نوک حمله که میذاریش میاد باز چپ بازی میکنه.
آره.
پولیسیچ هم اگر چپ باشه دیگه خیلی تیم وزنش
خب،
به سمت
خب
چپ.
هم میگم اگر میخوای ستای این ستا رو، به نظر من که باید ابراهام بالا بازی کنه و ورنر چپ بزنه. من این فکر میکنم اینجوری تیم ما بهتر نتیجه میگیره.
در صورت با این اوصاف پولیسیچ باید راست بازی کنه دیگه، چپ جا
خب
نیست.
آره دیگه، خب آره دیگه، باید جابجاش کنم. ولی در کل به نظرم ابراهام اگر بازی کنه ما کارمون راحت تره، خورده تو جلو میتونه. ببین ورنر مهاجمی نیست که علی توی شلوغی بتونه گل بزنه، به نظر من مدلش مدل فوتبال ضد حمله ایه، یعنی تو اکثر گلاش هم مال فصل قبل نیا کنی و حتی همین فصل رو که دو تا گلی که برای ما زده رو ضد حمله خیلی خوبه، سرعت داره، یه حد انفجاری حرکت میکنه و فضا باید داشته باشه، وقتی فضا نداشته باشه یه خورده سخت میشه کار براش. به نظرم اگر ابراهام بازی میکرد کمک میکرد بیشتر بهمون، ولی در صورت پوینت مثبت این بازی برای ما گل نخوردنه و کلین شیتی بود که ما داشتیم جلوی همچین تیمی که انقدر صفر بازی میکنه، به قول فوتبالی ها چرک بازی میکنه. یه در واقع مدلی از فوتبال اتلتیکو مادرید رو نمایش میذاشتن، یه خورده سخت بودن کلا برای
آره
بازی کردن باشون.
تیم چقه رو بد بدنین، دو تا بازیکن خوبم، خب حالا هم خصوص نواس رو تو تیمشون دارن، هم راکیتیچ هم اومده بود، یه ذره پوست اندازی هم کردن، مربی خوبی هم خب دارن،
دفاع وسط داشتن، ما هم تازه یکی از دفاع وسط اصلیش هم نبود تازه تو این بازی، ولی در کل تیمش خیلی تیم قوی خوبیه، جلو هم یار زیاد دارن، یار خیلی خوب دارن، یعنی نیمکت خوبی دارن، فوروارد دو سه تا فوروارد خوب دارن، سه تا یار تیم ملی مراکش دارن، سخته، تیمشون تیم سختیه. من به نظرم یه خورده من دیدم هوادارا کلا ایراد میگرفتن به لامپارد، آخ ما آخه آمار بازی اینجوری بود که این سومین بازی بوده که کمترین شوت به دروازه رو داشتیم تو چمپیونز لیگ، کل تاریخ چمپیونز لیگ یکی از ضعیف ترین مدل هم
4 تا شوت تو چارچوب داشتیم، سویا هم 2 تا داشت، کلا بازی بود که دو تا تیم به 0-0 راضی بودن یه جورایی.
ببین زورشون هم نمی رسید واقعا، شاید ما دوست داشتیم ببریم یا اونا هم دوست داشتن ببرن، ولی زورشون
ببین با توجه به گروهی که هستیم اینجوریه که احتمالاً چلسی و سویا تیم های اول دوم میشن بدون آره. دردسر حالا سر اینکه کی اول بشه کی دوم دیگه بیشتر میره تو فاز تفاضل گل احتمالاً، چون بازی اسپانیا هم مساوی میشه به نظر من. و این نکته ای که از میانگین سنی مربیای تیمای این گروه 43 و نیمه خیلی عدد پایینیه، یعنی همه مربیا جوونن. بعد از بازی هم مصاحبه ها حرف تو رو تایید میکنه، یعنی که به نظرم هدف اصلی چلسی تو این بازی کلین شیت بود، یعنی هم لامپارد تو مصاحبهش به این اشاره کرد، هم حتی پولیسیچ بهش اشاره کرد، همه بازی کنه. حالا حکیم زیش که گفتم راجبش صحبت میکنیم بعد از بازی مصاحبه کرد، حکیم زیش یه 18 دقیقه جلوی ساوثهامپتون بازی کرد، یه 45 دقیقه هم جلوی سویا تقریبا، حالا با مجموع وقت تلف شده و اینا، ولی خب گفته من خیلی هنوز باید کار کنم، من اول که به خاطر کرونا دیگه بازی کردنم متوقف شد، بعدشم که مصدوم شدم، ولی خب همیشه سعی دارم به خودم بگم که آروم باش و باور داشته باشم که همه چیز درست میشه، بهترین اتفاقا میفته. در مورد سویا گفته بود که خیلی تیم خوبی بودن، سال پیش خب قهرمان لیگ اروپا شده بودن، واقعا فضای زیادی به ما ندادن، خوشحال نیستیم که فقط یه امتیاز گرفتیم، ولی خب اینکه تونستیم دروازه‌مون رو بسته نگه داریم اتفاق خوبی بود. گفته بود که من هنوز توی لندن چیزهای جدید دارم میبینم، هنوز این محیط برام جدیده، ولی خب از همون لحظه اولی که وارد چلسی شدم احساس کردم که توی خونه هم و این باشگاه در واقع مثل خونه من میمونه.
Yeah, it's come off Kurt Zouma. I thought that was a deflection. What a save, Mendy. Great reaction.
لامپارد هم بعد از بازی گفته بود که مندی الان 3 تا بازی برای ما کرده، هر 3 تاش هم خوب بوده، 2 تا کلین شیت داشته، امروز هم یه سیو خیلی خوب داشت. من از اولم گفته بودم که خیلی کیفیت بالایی داره و الان دیگه اثباتش کرده و الان مندی شماره یک ماه، ولی همیشه همه چیز بستگی به رقابت بین دروازه‌بان هامون داره. در مورد تییاگو سیلوا هم تعریف کرده بود، داشت گفت امروز خیلی خوب بازی کرد، هم تجربه هم کیفیت رو به تیم ما اضافه کرده، خیلی زود من تونستم باهاش ارتباط خوبی داشته باشم و هر موقعی که داره بازی میکنه حس میکنم که به تیم اون تجربه رو داره تزریق میکنه. و من یه کار چالشی که دارم اینه که امسال بتونم مدیریت کنم که تییاگو سیلوا کدوم بازی ها رو بازی کنه. یعنی خب اگر تییاگو سیلوا سنش کم بود یه کاپیتان خوب میشد برامون، فیکس بازی میکرد همه بازی رو، ولی خب یکی از چالش های لمپارد اینه که بازی های تییاگو سیلوا رو انتخاب کنه دیگه. میتونیم از رو بازی که تییاگو سیلوا بازی میکنه متوجه شیم که کدوم بازی برای لمپارد خیلی مهمه.
دقیقاً به نظرم خدا کنه بتونه همه رو بازی کنه، ولی خب به نظرم کارلین کاپ رو نباید بازی کنه. کارلین کاپ که اسمش نیست دیگه، کاراباو کاپ رو زیاد به نظرم بازیش نباید بده.
برگشت یهو به 15 سال پیش.
آره خیلی خرابه. عرض کنم که بازی‌های چمپیونز لیگ هم خب اگر مشخص شه که ما صعود کردیم اون وقت مثلا میتونه بهش استراحت بده، ولی باید بازی کنه دیگه. باید به نظرم میتونه بابا تو لیگ فرانسه همه رو بازی میکرد، حالا یه سال اینور اونور شده خیلی فرقی نکرده از اون موقع.
یه نکته اینه که تو مصاحبه های لمپارد من بعضی بازی‌ها دارم میبینم هر بازی سعی میکنه اسم مثلا دو نفر سه نفر رو بیاره، مثلا این معلمایی که اسم دو تا شاگرد خوبشون رو میاره هر بازی، هر کی که مثلا دو نفری که خیلی خوب بازی کردن و اسم میاره. اینم حالا یه جور انگیزه دادن به تیم دیگه. اون یکی بازی گروه هم 1-1 شد بین رنس و کراسنودار که خب بهتر برای ما. و اون دو تا تیم چطور بودن به نظرت؟
علی خب تیم روسیه همون مدل فیزیکیشون بازی میکردن، من یه هایلایتی از بازی دیدم، کراسنودار هم همینجوری بود فیزیکی بازی میکرد، رن هم بد کار نمیکرد، هم داشت در واقع مقابله میکرد با همین حالت. یه گل خیلی خیلی خوبم زد تیم رن که نامینی شده برای گل هفته، خیلی گل خوب، پیشنهاد میکنم ببینید گل رو. ولی در کل به نظرم تیمایی نیستن که بتونن صعود کنن، زورشون فکر نکنم به سویا و چلسی برسه.
حالا نکته که بازی توی روسیه یا حالا فرانسه داره اینه که استادیوم‌های اونا الان با یک سوم ظرفیت دارن کار میکنن، ولی خب تو انگلیس چون شرایط کرونایی بدتره هنوز استادیوم‌ها خالی از تماشاچیان، که خب خیلی کیفیت بازی رو واقعا تحت تاثیر میذاره. بازی‌های این فصل چمپیونز لیگ هم فعلا تو مرحله گروهی با همون سیستم سال قبل، یعنی با 5 تا تعویض داره انجام میشه که توی 3 نوبت تیم‌ها باید تعویضشون رو انجام بدن. حالا توی شب اول و دوم چمپیونز لیگ که دیدیم چلسی که خب حالا عملکرد درجه یکی نداشت، ولی به نظرت کدوم تیم‌ها الان امسال میتونن شانس قهرمانی داشته باشن؟ بایر مونیخ که مثل سال قبل آماده زد اتلتیکو مادرید رو ترکون واقعا.
آره.
ولی رئال آماده نبود واقعا.
نه رئال من بازی کامل دیدم.
منم دیدم واقعا.
نیمه دوم یارای اصلیش آورد تو دیو عوض شد کار.
ولی خب خط دفاعش واقعا داغون بود. یعنی واران یه تنه
راموس که بازی نمیکنه به مشکل میخورن دیگه. راموس نبود و واقعا اذیت میشه. این نشون میده حتی تیم مثل رئال مادرید هم اذیت میشه واقعا. اگر ما هم تییاگو سیلوا بازی نمیکنه هم اتفاق برامون میفته.
رهبر میخواد تیم دیگه. خب میریم برای قسمت بعدی که اخبار نقل و انتقالاتی تیم رو داریم و وضعیت بازی‌های آینده تیم رو بررسی
می‌کنیم. Not a lot of chances in the game. Really hard fought match. We did a lot of good defending and I think we can walk away proud with a point today.
And a lot of your attacking players we saw so much of, for instance, that first half Southampton. First half here, you and Kai and people were having to actually do quite a lot of defensive work. They're a very technical side and a really tough test for us.
Yeah, no, it's a strong team, absolutely. Definitely put us to the test. They moved the ball really well. We definitely defended a lot today. And we're going to continue to work to improve as a team.
خب اصلی ترین خبری که توی این هفته داشتیم رفتن ویکتور موسسه که خب پیش بینی هم میشد به نظر نمیومد تو برنامه های لمپارد جایی داشته باشه، ولی خب بالاخره بازیکن بزرگیه، یک دو فصل خوبم برای ما داشته، داره میره اسپارتاک مسکو درسته؟
به نظر میرسه که علی آره داره در واقع نقل مکان میکنه به اسپارتاک مسکو. ما بعد از اینکه اینتر میخواست بخرتش ما گفتیم 10 میلیون کمتر نمیدیم، اونا هم پشیمون شدن نگرفتنش واقعیت، واسه همینم خب مجبور شدن قرضی دوباره بدنش به اسپارتا که
برعکس کاری که ایوانوویچ کرد و داره انجام میده. یعنی ایوانوویچ تو سن بالا از روسیه برگشت به اسپرومویچ و این هفته اتفاقا جزء ترکیب منتخب 11 نفره فصل هفته هم بودش توی لیگ انگلیس.
خوب بازی می‌کنه برای دفاع وسط به نظرم ایوانوویچ، برای تیمی مثل مثلا وست‌بروم به نظرم بازیکن خوبیه.
دیگه خبر نقل و انتقالاتی چی داریم؟ همون فقط من نکته رو بگم که ما چون خیلی بازیکن قرضی داریم، فقط خبرهای مهمتر بازیکن مهمتر رو میگیم براتون دیگه.
آره علی، ببین از بازیکن مهممون این فصل کلا من یه مجموعه شونو بگم که چی به چیه. مالانگسار رفت پورتو، بازیکن که امسال خریده بودیم، دفاع وسطه، رفت پورتو. عرض کنم خدمتتون که مارکو وانگنکل پی اس وی آیندهوون و موزز هم که همونجوری گفتی احتمالا اسپارتاک مسکو میره. باچوهایی رفت کریستال پالاس، لوفتوس‌چیک فولام، بارکلی به استون ویلا و
گلم زد براشون،
خیلی خوب داره کار.
آره واقعا داره خوب بازی
میکنه. من دارم بازیشو میبینم، واقعا داره خوب.
بارکلی از اون بازیکناست که باید فیکس بازی کنه که خوب باشه، ولی خب تو چلسی نمیشد همیشه فیکس باشه دیگه.
ببین شاید فصل دیگه بیاد، یعنی انقدر خوب کار کنه که فصل دیگه برگرده.
اگر جورجینیو یا کوواچیچ یا کانت، از این سه نفر قطعا یکیشون حداقل میره دیگه.
من آره من بعید، من بیشتر شانس میدم به جورجینیو که بره، کانتم شاید، کوواچیچ که برو نیست. کوواچیچ چون تازه قرارداد بسته، من بعید بدونم بره. با کایوکو رفته ناپولی، بازی هم کرد جلوی آتالانتا، هم بازی شدیدم، 4 تا زدن، خیلی خوب 4-1 بردن، بعدم کار نکرد کلا، به نظرم جایی بعدی نرفته با کایکو. این از بازیکن مهمامون بود که علی تقریبا دیگه قراردادشون قطعی شده، رفتن برای قرض امسال و امسال حداقل پیش ما نیستن.
ما الان توی جدول رتبه 8 رو داریم با 8 امتیاز، بالا سرمون تاتنهام 8 امتیازیه، وولز و آرسنال و لستر سیتی 9 امتیازی هن، بعد از اون لیورپول 10، استون ویلا 12 و اورتون 13. استون ویلا و اورتون چی میگن اون بالا به نظرت؟
استون ویلا علی امسال یه تحول
4 تا بازی 4 تا برد، با یه بازی کمتر دومن، یعنی بازی بعدیشون میتونن مساوی کنن و اول باشن.
دقیقاً استون ویلا امسال یه تحول خوبی توش رخ داده. اولا خط جلوشو خیلی تقویت کرده، واتکینز دارن فوروارد که خیلی فوروارد خوبیه، تک مهاجم بازی میکنه ولی یار خوبیه. بارکلی اضافه شده بغل گریلیش، خیلی کمک میکنه بهش و بهتر دارن کار میکنن. توی خط دفاعی هم خب همون خط دفاعی تقریبا پارسالشون رو دارن، ولی گلر خیلی خوبی دارن، گلر دوم آرسنال مارتینز رو اضافه کردن که جوری گلر دوم نمیتونیم بهش بگیم دیگه، رقابت داشت با لنو ولی مارتینز رو اضافه کردن، گلر خوبی هم هست، تیمشون داره خوب نتیجه میگیره. اورتون هم خب مربی جدید آوردن، کارلتو اومده و خط هافکش رو خیلی تقویت کرده، آلن رو آوردن از ناپولی، داکوره رو آوردن از واتفورد که داکوره رو پارسال خود لیورپول میخواست که ندادنش، خب اون پارسال دو سال پیش که اونا فابیانو رو خریدن. تیمش تیم خوبیه، اشکال دفاع وسط داره به نظر من اورتون، اون مینا واقعا باگشونه، یه کریستنسن و یه زوما و یه رودیگر واسه خودش اذیت میکنه خیلی.
حالا تو این فصلی که خب غول‌ها خیلی سر حال نیستن، ممکنه اورتون بتونه یه حرکت جدید بزنه.
آره بزن. خامس عالی داره کار میکنه، کلبرت لوین عالیه، به قول گزارشگرای ایرانی کلبرت لوین، منم چه اصراری به میگن لوین، کلبرت لوین عالی داره کار میکنه، سر میزنه وحشتناک که همه دارن با کریستیانو رونالدو مقایسش میکنن. من نظرم اینه که امسال اورتون بالا خواهد بود، حالا استون ویلا نمیتونم گارانتی کنم چون همین که به نظرم می تیبل باشه براش اوکیه، ولی اورتون به نظرم تو 6 تای بالا خواهد، بعد ببینیم کدوم یکی از این تاپ 6 رو میندازه بیرون.
فعلا که منچستر یونایتد بیرون تاپ 6 رتبه 15 داره، البته که بازی آخرشون رو 4-1 بردن ولی خب تا دقایق آخر 1-1 بودن و تو چمپیونز لیگ هم نتیجه خوبی گرفتن، پی اس جی رو تونستن توی فرانسه ببرن. این دوتا نتیجه برای ما بد شد دیگه، چون که ما شنبه با منچستر یونایتد توی اولترافورد بازی داریم، بعد از اون دوباره تو چمپیونز لیگ با کراسنودار بازی داریم و شنبه بعدی با برنلی توی لیگ بازی داریم. این از این سه بازی من فکر میکنم که حالا کراسنودار رو و برنلی رو بتونیم ببریم. بازی با یونایتد رو که حالا توی قسمت ویژه برنامه‌مون خیلی راجعش صحبت کردیم سخت شد دیگه، یعنی اونجوری که فکر می‌کردیم که منچستر یونایتد حالا فرم بدی داره یه ذره فرم بدش خارج شد. این سولشر
بدنه ما داریم به نظر. ما کلین شیت گرفتیم، من خیلی امیدوار شدم. ببین بازی سویا رو ما نبردیم، گفتم خیلی
از برنامه‌ریزی تیم تو بازی با سویا واقعا گل نخوردم.
آره من احساس میکنم خیلی هم طرفدارا ناراحت نباشن. من میگم خوندم خیلی هی اعتراض میگم آقای لامپارد اینجوری کرده تیم ما.
ببین لامپارد به این بازی به شکل یه بازی تدارکاتی واقعا به نظر من نگاه کرد،
میخواست دفاع کنه گل نخورد،
تمرین کرد دفاعشو واقعا.
آره صفر بود دیگه، صفر بود دفاعمون. هم به نظرم من احساس میکنم تییاگو سیلوا بازیکن اومندی ما مشکلی نخواهیم داشت امسال، ولی متاسفانه این که میگن تییاگو سیلوا خب شاید همه بازی‌ها رو بازی نکنه این یه خورده باگه. اون من احساس میکنم بازی‌هایی بازی نخواهد کرد که از سفر به تیم ملی که میره برزیل و برمیگرده بعد از اون بازیش نمیده. اگر مثلا باشه تو فصل همجوری عادی پیش بره، بازی ملی نباشه، من فکر میکنم بازی میکنه. اما
یه ذرم زیاده دیگه برای بازیکنی که 36 سالش پر شده بخواد.
لیگ انگلیس هم سخته،
لیگ انگلیس هم جوش، ما 3 روز یه بار بازی داریم، حالا بخواد بازی ملی هم بازی بکنه بعد ببینیم چطور میره دیگه. حالا نکته که از رودیگر داره بازی نمیکنه اصلا، یعنی هر وقت نیازه کریستنسن داره بازی میکنه.
خب پارسال انقدر خرابکاری کرد که باعث بشه که واقعا بازی نکنه. من کلا اگر حالت عادی باشه، این رودیگر اوجش باشه، کریستنسن به اوجش باشه، من رودیگر رو ترجیح
آره
میدم.
آره اوج رودیگر بالاتره،
بهتره، ولی در کل امسال انقدر، یعنی پارسال انقدر ضعیف کار کرد که باعث شد واقعا نذارتش.
امیدوارم من یه خورده لامپارد توموری بیشتر کار کنه، اونو بتونه برای تیم آماده بکنه. توموری هم اخیراً مصاحبه کرد، گفته بود که من خب موقعیتمو توی تیم میدونم، میبینم که چه رقیبایی دارم و تابستون میتونستم که به عنوان بازیکن قرضی از تیم جدا بشم، هم خودم میخواستم که بمونم و بر جایگاهم تلاش کنم، هم خود لامپاردم دوست داشته که توموری بمونه توی تیم. بعد ببینیم که بازی بعدیمون چطور پیش میره. ما سعی میکنیم که اپیزود بعدی رو بعد از بازی با برنلی که 3 بازی رو داشته باشیم بررسی بکنیم و منتشر کنیم. خیلی ممنون که ما رو گوش میدید و خیلی ممنون که ما رو به بقیه دوستان چلسی فنتون معرفی میکنید و همچنان ما شنونده پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان هستیم. خیلی نظرات خوب و انرژی بخشی برامون گذاشته بودید بعد از ویژه برنامه دیمتو و پیش بازی یونایتد. امیدواریم که توی قسمت‌های بعدی هم، حالا موقعی که بازی‌های مخصوصاً ملی برگزار میشه، بتونیم ویژه برنامه‌های دیگه‌ای داشته باشیم. اگر بازیکنی از بازیکن‌های سابق چلسی رو مد نظر دارید که دوست دارید براشون ویژه برنامه داشته باشیم، هم میتونید به ما پیشنهاد بدید. من علی معتمد از شما خداحافظی می‌کنم. همون
قربونه در جون، مرسی از شنوندگان عزیزمون چلسی فنای عزیز که وقت گذاشتن گوش دادن برنامه رو. به امید پیروزی توی این سه بازی بعدی.